أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در این کتاب انواع عقود یا قراردادها رو به سه بخش عقد رضایی و شکلی و عینی تقسیم کرد. عقدی که قراردادی که به عین خارجی هم برسه، ظاهرا مرادشون اینه. عرض شد که در بخش عقد عینی 5 تا عقد رو به عنوان عقد عینی نام می‌برد که به اصطلاح قرض باشه، ودیعه، آریه، رهن و به صاحبه. این 5 تا عقد رو به عنوان عقدهای عینی نام. در فقه اسلامی هم تصادفاً در همینها همین بحث مطرح شده، بحث قرض. من فقط کلیات بحث رو عرض میکنم، خصوصیات رو دیگه باید وقت بکنیم و از خود کتاب ها بخونیم که الان دیگه چاش اینجا نیست. و بحث خوبی هم هست، یعنی انصافا بحث خوبی است. اونی که الان ما میفهمیم از عبارت این کتاب، اگر راست درست گفته باشه و اشتباه نقل نکرده باشه و خود مطلب هم درست باشه، بحث در قانون روم باستان عده از عقود رو به عنوان عقود عینی نام برده که 5 تاشو گفتیم. بعدم نوشته عقود عینی کم شدن تا در بعض از این قوانین جدیدی که در حدود 70 سالیشون گفته شد، الان دیگه اون چند تا نمونده. یکی مثلا در بعض از قوانین کشورها باقی مونده، بقیه هی شدن به صورت به شکل عقود رضایی یا عقود شکلی. این خلاصه بحث. اگر این مطلبی که ایشان گفته درست باشه، همینطور باشه، معنای این عبارت این است که در این عقود عینی قبض اصلا جزء عقده، یعنی اصلا عقد محقق نمیشه الا با قبض. ما در عقود دیگر که عقود شکلی است، ما قبض هم میخواییم، اما اون برای تتمیم عقده، اون برای وفاء به عقده و تتمیم عقده، مثل بیع. این دوتا با همگیه خیلی فرق میکنه. در مثل بی شما وقتی گفتین کتاب رو فروختم به 100 تومن، اونم گفت قبول کردم، به همین عقد با همین قرارداد نقل و انتقال انجام شد، عقد تمام شد، قرارداد تمام شد، کتاب ملک طرف مقابل شد، من هم مالک 100 تومن در ذمه او شدم اگر معین خارجی نباشه. این با خود عقد تمام شد. انشالله چون تو بحث به دیگه مباحث زیاد تکرار میشه حالا اشاره بکنیم. اما در واقع عقود عینی نکته است. وقت بعد از اینکه عقد تمام شد، ملک شد، تمام کارا شد، شما طبیعتاً کتاب رو به اون طرف تحویل میدید، اونم پول رو به شما میده. اینا طبیعی است دیگه. این جزء به اصطلاح ترتیب آثار عقده، یا بگین تتمیم عقده. اما خود عقد به همون شکل معینش که حالا یا نوشتن میخواد یا به لفظ میخواد، با اون مطلب تمام شد. یا اگر در جایی گفتیم که حتی شکلم نمیخواد، با رضایت تمام میشه، این عقد محقق میشه. اون آثاری که داره که نقل و انتقال باشه یا در اجاره، نقل منافع خانه باشه، این در اجاره است، اون مؤثر واقع میشه. یعنی اون منشأ آبار میشه از همون حین عقد، نیازی به خارج نیست، نیازی به این نیست که شما کتاب رو بدین پول رو بگیرین. اون لوازم عقد، اصطلاحا اسمش میشه لوازم عقد یا تتمیم عقد، یا حالا اسمش بذاریم وفاء به عقد. این عقد باید وفا بشه. وافی در خود لغت ادعا شده به معنای کامله، یعنی اوفو بالعقود، عقدی رو و اتفاقی رو، قراردادی رو که بستین، این رو کامل بکنید. کامل یعنی این معنا، کتاب رو به طرف مقابل بدین، پولم از طرف مقابل بگیرین، این وفاء به عقد اینه، قرارداد اونه. اما در عقود عینی اگر این مطلبی که ایشون گفته راست باشه، دارم میگم اگر، چون عرض کردم کرام ما خیلی با این یک کتاب واحد است و مصدر واحد است و نسبت میده به روم باستان، اجمالا ما میدونیم در این منطقه‌ای که تحت تأثیر روم بوده، که این منطقه ما کلن این طور بود دیگه، قوانین روم باستان در منطقه ما، خب قوانین ایران باستان بیشتر حاکم بود، این اجمالا ما میدونیم تأثیرش رو. اما حالا این نقل درسته یا نه، اینو هنوز روشن نیست برای ما، روی احتیاط نقل میکنیم، چون تخصص در این قسمت ها که نداریم، فقط برای ما نقل میکنم. حتی اگر یکی دیگه هم به فارسی نقل میکنم، دیگه هم به عربی نقل، بازم مشکل داره، چون اینکه اولا اینا مصدر اصلی نیستن، خود اون مصدر اصلی هم باید بررسی بشه، ترجمه هم باید بررسی بشه، و طبیعتا چون فعلا نه وقت این کار داریم نه حال این کار داریم، و اصولا هدف ما اون بررسی متون دینی است، هدف اساسی ما اونه، اینا رو به عنوان مثلا مؤید و شاهد و زمینه ساز و به اینها، یا به حسب اصطلاح عرفی خود من، فعلا این آرایی رو که راجع به قراردادها از قبل یا قبلش یا بعدش نقل می‌کنیم با غلط خلوصش نقل می‌کنیم، غلط ملتزم به صحت این حرفا نیستیم، با غلط خلوصش داریم نقل می‌کنیم، برای اینکه با اصطلاح آشنا بشیم با زمینه و بعدش اون قسمتی که برمیگرده به روایات ما و به ادله ما. اگر اون مطلبی که ایشان گفته، این معلوم میشه که اصولا بخشی از عقود تحققش، یعنی قراردادش، عقد شدنش به عین بوده، به قرض بوده، یعنی با قرض در حقیقت اون عقد محقق شده. حالا عبارت ایشان که ابهام داره، ظاهرش این طوره، یکی ترازی میخواد، یکی شکل میخواد، یکی هم اضافه بر اینها قرض میخواد. پس عقود عینی اونایی هستن که هم دارای ترازی درش هستن، مثلا من گفتم این کتاب رو به شما بخشیدم، هم راضی هستم، هم شکلش رو بیان کردم، گفتم وهب تو، و هم قرض. اینا میان میگن حقیقت هبه، عقد هبه اینه که درش سه چیز باشه: رضا، شکل عقد، ابراز و مسئله قبض خارجی. پس در حقیقت توی این تصور، خود قبض مقوم عقدیته، فرقش هم با بی اینه، در باب بی قبض مقوم عقدیت نیست. اگر این مطالبی که ایشان گفته، این تصور رو که ایشان الان مطرح میکنه درست باشه، پس در حقیقت در عقود عینی بحث اساسی این است که قرض اصلا بدون قرض عقد نیست. البته اینه میشه تصویر کرد، و چون در بعضی از روایات هم شاید این در بیاد، ممکن است عقد عینی رو به یک معنای دیگر غیر از این معنایی که رو عرض کردیم به یک معنای دیگر بگیریم، بگیم عقد عینی عقدی است که دارای ترازی و قبض باشه، میخواد شکل داشته باشه نداشته باشه، همین که ترازی و قبض بود این میشه عقد، رضا باشه و قبض. اون تصویر اول اونجوری بود، این تصویر نه، ترازی که به هر حال باید باشه، رضا به هر حال باید باشه، دیگه شکل نمیخواد، ابراز نمیخواد، قبض کافیه. این هم از بعضی از روایات ما در بعضی از جا استفاده، چون میگم نمیخوام وارد خصوصیات بشم، اون تصویر کلی، اصطلاح کلی رو ببینید تا وارد بشه، تا روشن بشه مطلب. اون وقت در کلمات عامه، من در این جهت یکی دو دست کتب عامه دیدم که شاید مرتب ترش این مجموع نبوی باشه، با قول خودشون الامام نبوی از بزرگان شافعی است، مرد موفقی است انصافا، خیلی با اینکه عمر زیادی هم داشته، 5 سال، انصافا آثار علمی خوبی از خودش به جا گذاشته، خیلی تاثیرگذار هم از این جزئی که از ارکان تفکرات شافعی است، مکتب شافعی، مذهب شافعی، ایشون هم داره شبیه این توی فضل جواهر ما هم آمده، البته جواهر از ایشون نگرفته، از همون زمینه بحث علمی. اونا اینطور مطرح کردن که در مثل فرض کنید من با مثال قرض، به مجرد این که گفت من این رو به تو قرض دادم، اونم گفت قبول کردم، آیا ملک محقق میشه یا نه؟ اونا بحث کردن قرض میخواد تا اینکه ملک محقق بشه، این مال به عنوان قرض ملک طرف مقابل بشه. قول دیگه هم نقل کردن که قبض هم کافی نیست، با تصرف ملک محقق میشه. شما به یک کسی فرض کنید من باب مثال به یک دوستتون یک مبلغی رو هدیه کردین، پولی رو هدیه کردین، یا فرض کنید قرض دادین، قبل از اینکه اون قبض بکنه فوت کرد، آیا این مبلغ جزء ترکه است، باید بین ورثه تقسیم بشه یا نه اصلا از ملک شما خارج نشده؟ اونی که الان در کتب فقهی آمده اینه، آیا در روایات ما، حالا من اجمالش رو بگم، بحث قبض و تأثیر قبض در روایات ما در دو باب آمده، از این پنج تا عقد یکی رهن آمده، یکی هم هبه آمده، هدیه هبه، یکی در هبه بحث قرض آمده، قرض آمده، یکی در هبه، فرق در رهن مذهب. در باب رهن فقط روا داریم لا رهن الا مقبوزن، معارض نداره، اما در باب هبه معارض داره. اون وقت در اون ستا در کتب فقهی آمده اما در روایت نیامده، در قرض که آیا قبض میخواد یا نه، در به اصطلاح ودیعه و آریه آیا قبض میخواد یا نه، اونجا ها نیامده. یعنی این روایتی که من دیدم، حالا اگه آمده چشم من افتاده، چون بی مناسبت ما مثلا تقریبا تمیم روایت باب ودیعه رو هم دیدیم، آریه رو هم دیده باشم، قرض هم دیدیم، تو اینا نیامده، تو این بابای ما، این ابواب فقهی ما نیامده، توی روایت معذرم تو ابواب روایات ما نیامده، اما تو مباحث فقهی چرا آمده؟ اونجا آمده، در فقه اهل سنت هم آمده، اونا هم دارن که عرض کردن مثلا بحث قرض دارن، هبه دارن، رهن دارن، داره در بحثش هست. رهن در خود قرآن چون آمده رهان المقبوضه، این بیش از بقیه بحثو شده، این دیگه در خود قرآن رهان المقبوضه، این به خاطر اینکه در قرآن مطرح شده بیشتر در مطرح نظر قرار گرفته. اون وقت خوب دقت بکنید، یواش یواش بحثی رو که فقهای اسلام مطرح کردن این است که ما اگر باشیم با اوفو بالعقود نیازی به قبض نداره، عقد صدق میکنه. مثلا گفت اقرضت که هذا المال، اونم گفت قبلت این قرض، عقد صدق. حالا که عقد صدق کرد پس ملک اون میشه، نیاز به این نداره که قبض بشه، مثل بیع میمونه. همچنین که اوفو بالعقود در بیع اثبات ملک میکنه و ملک درست میکنه، در قرض و رهن و این هم تمام آثار بار میشه، با اوفو بالعقود بار میشه. این در کتبی که من دیدم غالبا بحث قبض رو در مقابل اوفو بالعقود، یعنی میگن مقتضای اوفو بالعقود هست که این آثار بار میشه ولو قبضی نباشه. اینه که من در کتب دیدم، البته استقرار نکردم با اینکه چند کتاب فقهی و حدیثی از سنی شیعه دیدم، اما خیلی استقرار کلی نکردم، خیلی استقرار ناقض، ما استقرار همون غالبا 2% مثلا. اینه که دیدیم غالبا اگر مثلا اقوالی نقل میکنیم از جواهر که از دیگران نقل کرده، مستقیم به اونها مراجعه نکرده. چون عرض کردم که این نقل ها انگاهی مشکل داره، این نقل هایی که الان در مثل جواهر آمده، بیشتر نقل جواهر از اقوال از مفتاح الکرامه هست، اینجور مفتاح الکرامه داره یا نداره، و خود مفتاح الکرامه مشکل داره، این مصدر جواهر مشکل داره، یه وقتی توضیحاتش عرض کردم یا وارد این بحث نمیشه. الان این کیف ماکان دو تا مشکل هست غالبا در این نقل هایی، که اینکه این عبارت در اون کتاب باشه یا نباشه، کم و زیاد شده، یکی این که از عبارت چی در میاد، این دوتا مشکل دارن، هر دو جهتش به این مشکل دارن. اینی که من میگم برای تصور نشه که من وقتی میگم جواهر اینقدر اردی ها فلان کتاب قبول داریم، نه، اینا رو من دیدم غالبا مشکل دارن، غالبا هم نمیتونم این شاد به زمان مشکل هست، به مقداری که اعتماد بر اینها رو به مجرد اینها مشکل درست میکنه. اون نکته فنی که من امروز میخوام عرض بکنم اینه، اون چه که من مثلا در جواهر دقت کردم در این ابوابی که میگم، ایشون مثلا میگه اوفو بالعقود اختصا میکنه که این عقد کامل شده باشه، من عقد رهن کردم با وزید قرض کردم، چون یه بحثی است که اصلا رهن فقط در خصوص قرض یا جای دیگه هم داره، حالا من باز وارد این بحث نمیشم، و این رو رهن تو که یک نکته هم عرض بکنم، تو بعضی از روایات داریم ارهنهو، رهنهو غلطه، صحیحش رهنهو، ثلاثی مجرده، و کذلک حتی در کتاب های شاد فقهی موجود ما هم باشه، مهرم در باب نکاح صحیحش مهرها کلا، اینی که الان آمده امهرها اینم غلطه. ثوابش در لغت عرب ثلاثی مجرد، الان باب افعال به کار میبره. یکی رهن رو به باب افعال به کار میبره که ما تو روایت هم وارد شده متاسف. یکی هم مسئله به اصطلاح مهر رو، هر دو ثلاثی مجردن، مزید نیستن. یکی هم که توی این دعای کس حدیث کسام هست، یقره و کس سلام، این هم غلطه. ثوابش یقره و کس سلامه. اون اگر بخواد چیز باشه باب اقرا بشه، یک مفعول دیگه هم بهش اضافه میشه. ان الله یقرا و کس سلام، ثوابش در لغت عرب یقرا و کس سلام. بله اگر گفت اقرعنی ایاک، مثلا اقرعنی از سلام، مثلا اقرعنی که مثلا اقرعنی کس سلام، چون سه تا مفعول میگیره یا و کاف و سلام، اونجا باب افعاله. و الا به این مقدارش ان الله یقرأک السلام صحیحش یقرأک است، نه یقرأک که متاسفانه خونده میشه. اینا یه اشکالاتی است که در لفظ وارد شده که الان من وارد بحثش نمیخوام، اون به زبان ما آمد. بله اون حدیث دیگه که من سمع واعیتنا اهل البیت فلم یجبنا اکبه الله، اونم غلطه. صحیحش کبه الله، اون باب افعال نیست، باب ثلاثی مجرده. خدا در روی آتش جهنم قرار شده کبه علی وجهه، کبه لازمه، کبه متعدیه. این برخلاف قواعد که ثلاثی مجردش متعدیه، ثلاثی مزیدش باب افعالش لازم میشه. این چپه استعمال شده اکبه ها لاغای هم منبریان میخوام بخاطر اون قصه عبدالله ابن حرج و فی اینها اکبه ها لا علا من خریف نار، اون ثوابش کبه الله. اکبه غلط. علا اینکه اکبه خودش لازمه، مثلا اکبه علا مطالعه الکتاب، خودش ادعا به مطالعه کتاب، یعنی به اصلا چیز اون لازم به کار بوده، شما تعدی نیست. حالا به هر حال چون کلمه رهن من دیدن در اینجا آیات به کار بردن، چه در کتب فقهی چه در بعضی از روایات، باب افعال ارهنهو، ارهنهو غلطه، ثوابش رهنهو، ارهنهو درست نیست. البته غلط یعنی در اصل لغت اینجور بوده، اصلا به معنی مثلا اوائل کار. بعدها چرا دیگه را افتاد؟ حالا پس اون تو روایت که آمده در زمان امام صادق از سالهای 134 دیگه ارهنهو را افتاده. به الا اون متن عربی ترش به اصلا که قدیم تر بوده رهنهو کتاب، رهنهو درعه، در اونجا داره که ان رسول الله اخذ 30 ساعن، اقترض 30 ساعن من یهودی و رهنهو درعه، ثوابش رهنهو و همون هم درسته. و رهنهو در این تصاویر حدیث تو خود بخاری هم هست، تو بخاری در لاعجله اقتراب من یهودی و اخذ من یهودی شعیرن لاعجلن فرهنهو درعه. و جوری هم شده که این رهن جدا نشد تا پیغمبر فوت کردن. در راه داره که امیر المومنین سامداره این پول رو دادن و زره حضرت رو از رهن در آوردن. الان که به ماکان این نکاتی بود که در اسماء بحث آمد برای نکات ادبی و مراعات ادبی. انصاف قصه این یک مقداری ابهام داره. اگر این حرفی که ایشون گفته هستن با غلط خلوتش ما قبول بکنیم که قبض در تحقق عقد دست داره، نقش داره مثلا، اگر این باشه دیگه این فقهان توجه میکنیم چرا اوفو بلغو تمسک کردن، توجه نشده. یعنی ظاهرش در جواهر و اینها چون اوفو بالعقود و در مقابل روایتی که میگه قبض باشه، نه اگر بنابراین این حرفی که نقل شده در قانون روم باستان بوده و این عقود عینی هستن، خوب دقت این ظرافت کار تمام مقدمات برای این گفتیم، این عقود عینی هستن، عقد بودنش به قبضه. اینا تو ذهنشون آمده اوفو بالعقود یعنی عقود شکلی لفظی، لذا اشکال میکنن که قبض روشن شد. اینا اوفو بالعقود رو در ارتکازات ذهنیشون عقد شکلی فهمیدن و لذا دارن اشکال میکنن که چرا در رهن یا در هبه یا در ودیعه قبض شرط باشه. اصلا چون نمیخواستیم وارد به الان نمیخواییم وارد خیلی نکته رو عرض میکنم. اگر این طور که ایشون میگه نقل میکنه بوده و زمینه این بوده، اصلا زمینه کار اینه، چون من نگاه کنم جواهر چند جام حاشیه زدیم تا قاعده خودمون، بعد دیدیم آقا این مشکل به جواهر نیست، تو مجموعه نقلی هم هست. که ملک با قبض پیدا میشه یا با تصرف. اینا قبض رو زدن به مرحله بعد از عقد. پس در حقیقت به نظر ما این مطلب رو ابتداعا باید روشن کرد که آیا اصلا اینا اوفو بالعقود رو چرا در مقابل اعتبار قبض اینا روشن شد نکته. اگر عقد عبارت از لفظ باشه مشکل داره، اما اگر این مطلبی که ایشون عرض کردن، من هی میگم اگر، چون دیگه میگه آقای به من نوشته که مثلا مطالبی که ایشون نقل کرده دقیق نیست، من نمیدونم دقیق است. ما فعلا مطالب اینا رو با غلط خلوتش نقل کردیم روشن بشه، نه به معنی این که من حتما قبول دارم، چون اصلا مشکلات متعدد داره، نه یک مشکل داره. من وارد بحث چجور یک فرهنگی که میخواد رو ترجمه کار بکنه چه مشکلات داره وارد اون بحث میخوام بشم. به هر حال بلا نه نه اجازه بدید من اونو که برش کردم، اون که بحث ها سر عفو بالعقوده، ما سر اون بحث اون سر عفو بالعقوده. اگر عفو بالعقود قرض مقوم عقد باشه دیگه نمیشه هم اصلا با عفو بالعقود. اگر این اصطلاح عقود عینی یعنی عقودی که قرض مقوم اونهاست، اینا چون در کتب فقهیه ما آمده، من میخوام این نکته روشن بکنم. چیزی که در کتب علمی ما متاسفانه روشن نشده این نکته است. اگر این مطلب درست باشه که اصولا در قبل از اسلام یک عده از عقود طبق این تعریفی که ایشون گفته اصولا قبض عینی هستن، عقد عینی یعنی قبض رکنشه، عقد عینی یعنی این، پس دیگه نگید اوفو بالعقود با اشتراط قبض در رهن نمیسازه. بحث اشتراط نیست، بحث این است که رهن بدون قبض صدق نمیکنه، مقوم میشه. پس این بحثی که الان چون در این کتابهای ما آمده هم عرض کردم، خیلی اگر بعد مراجعه بفرمایید میفهمید که یک نکته رو من عرض کردم که یعنی فتح منو الف و با و لذا روایاتی رو که ما در باب هبه داریم از اون روایات خیلی صریح در نمیاد که قبض دخیل در مفهوم عقد هبه باشه. از بعضی چرا در میاد، از همش در نمیاد. بحثی رو که علمای ما مطرح کردن این در نمیاد. در جواهر، در جواهر همیشه میگه ما تمسک با عفو بالعقود میکنیم. این عفو بالعقود تمسک کردن مبتنی است بر یک نکته. عفو بالعقود یعنی عقود شکلی لفظی، و الا اگر گفتیم عفو بالعقود طبق این فرهنگی که قبل از اسلام بوده اصلا این عقود عینی هن. اگر عقود عینی باشن عفو بالعقود جایی میاد که توش قبض باشه، بدون اون اصلا قبض نیست، عقد نیست، قوام عقد به قبضه. خوب دقت میکنم. و از اون طرف اگر ما باشیم و روایات عرض کردم، روایاتی که ما در این پنج بابی که ایشون به قانون روم باستان نسبت میده، پنج بحثی که عقدی رو که نسبت میده، ما در ودیعه و آریه و قرض فعلا نداریم، اگرم بوده فعلا دست ما نرسیده. اما در باب رهن و در باب هبه داریم تو روایات. حالا کار فقهیش الان چون بعد فقهای ماست، خوب دقت کنید توی روایات هبه هم در میاد که قبض دخیله. حالا من چون نمیخوام رو توی
نقده این هم قبض رو نگاه دوز مقاومات میدونن،
اون بیع صرفه، اون بخاطر بله 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 اون بحث دیگه ایستن. حالا دقت بکنید اون وقت نکته اساسی اینه که من این مقدمات برای چی عرض میکنم. نکته اساسی اینه که این روایتی که ما داریم که عرض کردیم طبق شواهد ما، این روایت از کتاب القضایا و سنن و احکامه که منسوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اولین کتابیست به حسب ظاهر در دنیای اسلام فقه رو مبوب نوشته. چون عرض کردیم الان عده از صحابه مثل فرض کن عبدالله پسر عمرو عاص، نمیدونم عبادت بن صامت، اینا کتاب‌های به اینها نسبت داده شده، مجموعه‌های نوشتاری، کتاب در اینجا نوشتار یا صحیفه به اصطلاح اون زمان، نوشتارهای به اینها نسبت داده شده، ولیکن این نوشتارها منظم نیستن. یه نوشتار اون برادر خود وهب بن منبه بن برادرشه از ابی هریره 440 تا حدیث 44 تا حدیث، ما یک نوشته‌هایی داریم چه حالا از خود صحابه مثل عبدالله پسر عمراست، چه از صحابه نوشته مثل همین اسمش نمیدونم، نگاه که ابو هرره قبلش یا وهب بن منبه یا برادرش، این دو تا یهودی بودن مسلمان شدن، این وهبش بودن مسلمان یهودی بودن کیش نمیدونم. یک نوشته دیگه هم داریم که اهل سنت روش حساب کردن، چون اینا من چند بار عرض کردم این نوشته ها چون نوشته های اولیه است و نوشتار بوده، بعدها که تنظیم سنن پیغمبر کردن رو اینا حساب کردن، این نوشته های اولیه رو تنظیم نهایی، اولین تنظیمی که الان ما از سنن پیغمبر داریم موطع مالکه سال 150، اینها رو این نوشته ها حساب کردن. یکی از نوشته هایی روش حساب شده عمره بنت عبدالرحمن انصاری است، ایشون از عایشه نوشته، اون از ابو هرره نوشته، عبدالله از خود پیغمبر نوشته، ما از صحابه داریم و از تابعین. این بعدها که اولین بار که عمر ابن عبدالعزیز به فکر جمع آوری سنن شد، عمر ابن عبدالعزیز از این مجموعه سنن پیغمبر جمع آوری کرد در سال 100، یعنی 90 سال بعد از تقریبا رحلت پیغمبر اکرم ایشون فرستاد. حتی در یک متنش داره که ان تکتب سنن و عمره بنت عبدالرحمن، خیلی عجیبه ها، اینه در بالخصوص داره، این زن هم هست از انصار، از زنه لیکن از عایشه نوشته، این از رسول الله ننوشته ها، سنن امر بنت عبدالرحمن. اینها منابعی بود، چون این خیلی لطیفه که منابع جمع آوری اولیه سنن پیش اهل سنت چیه، پیش ما منحصر به امیرالمومنین احترامی حرفا نداریم، راه ما روشنه، هیچ ابهام هم توش نداره. اینها چون تیکه پاره جمع کردن، من دارم تیکه پاره هاشو براتون عرض میکنم، یه مقدارم از مناشه تعارضی که اهل سنت دارم مال همین تیکه پاره هاست، دقت میکنید، از جاهای مختلف بوده که من دیگه حالا وارد شرحش نمیخوام بشم. این لطیفه، یعنی این روش کار کردن ارزش داره و میشه خیلی کارهای خوبی کرد. اهل سنت هم الان کارهایی کردن. یک کتابی هست، چی اسمش، دراساتون چی فل حدیث نبوی شریف، همچی سه جلده، انصافا نسبت بقیهشون خیلی زحمت کشیده، الان بعد از اون هم نوشته باشه، من ندیدم، اونو من دیدم، سه جلده خیلی زحمت کشیده و ای کاش این رو هم علمای ما میخوندن و نقادی میکردن، چون این کتاب در میان اهل سنت خیلی انصافا قبول داریم که زیاد زحمت کشید، لیکن باز هم ما چون نکات فنی کار رو میدونیم، مشکلات این کار رو بهتر از خود اونا اطلاع داریم، یک مشکلاتی داره که باید حل بشه اون مشکلاتش. الان کیف ماکان اونی که ما داریم از امیرالمومنین از کردن در کتاب عیاشی، چون در جواهر و در کتاب‌های دیگه دو تا رو باید قرار داره، واسه محمد ابن عیسی و محمد ابن قیس، این هر دو یکی هم. این نسخه عیاشی غلطه، محمد ابن عیسی غلطه، ثوابش محمد ابن قیس، و محمد ابن قیس هم کتاب قضایاست که بر امام باقر اجازه فرمودن قسمتیش رو، این جزء به اصطلاح احکامی بوده یا سننی بوده که در این کتاب، چون عرض کردیم ظاهرا این کتاب سه بخش بوده، سنن بوده، سنن پیغمبر بوده، احکام بوده و قضایا، و این کتاب اگر به اسم، متاسفانه بین شیعه از زمان امام صادق کنار زده شده یا از زمان حضرت رضا، اونم یک شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست، اما بین مثلا اسماعیلی ها بوده، من با مثال تا یه حدی شاد مثلا اسماعیلی ها بیشتر روش حساب کردن که توضیحات جای خودش باشه، در این کتاب اگر این کتاب ثابت بشه، غیر از این که نوشتاره، غیر از این که از صحابه است، عمده این کتاب امیرالمومنین ابواب فقه، کتاب الوضو، کتاب الصلات، کتاب الصیام، کتاب، این اولین نوشتار در دنیای اسلامه که مبوبه. در همین کتاب دراساتون فی الحدیث النبوی شریف ایشون 110 تا، به نظرم اگه حافظه من خراب نشده باشه، 110 تا از صحابه رو نام میبره که نوشتار داشتن. درست هم نیست، حالا من نمیخوام وارد بحث این که گفتن اینو باید نقادی بشه، چون خیلی هم رو کتاب حساب کردن و جایزه برش گذاشتن، خب زحمت هم کشیده، انصافا بگم خودمون اهل کاری، خیلی زحمت کشیده، خیلی رفت و آبس و اندوگه جمع کرده، زحمت زیادی کشیده، لکن خب میگم به نظرم شما رو گذاری سر ده تا بزن، اگه حافظه من خراب نباشه تا سر ده تا از صحابه، لکن تنها صحابی که کتاب مبوب داره امیرالمومنین و تصادفاً هم شاید مطلع باشین این کتاب چون بعدها در مصر در ایام خلافت فاطمی ها مطرح شد به اسم اشعثیات یا جعفریات که بعدها به ما رسید. یکی از اشکالاتی که ابن علی خودش مصر رفته، این محمد ابن اشعث مؤلف کتاب رو، ایشون مؤلف به عنوان مؤلف گرفته، راوی کتابه، ایشان از موسی از پدرش اسماعیل پسر موسی بن جعفر، از پدرشون امام صادق، از پدرشون امام باقر تا امیرالمومنین نقل کرده. و همون کتاب به این صورته، کتاب و صلات، کتاب و وضو، اینطوری کتاب و زکات. ابن علی نوشته که این کتاب روشن نیست، یعنی به اصطلاح ماها جعلیه، همون جعفریات. اسمش در اون وقت کتب الجعفریات، اسمش جعفریات نیست، اسمش کتب الجعفریه. چرا کتب الجعفریه؟ به نحو اضافه یک جام نوشته الکتب الجعفریه، به نحو اضافه چون کتاب کتاب بوده، کتاب و صلات، کتاب و زکات، این متعارف نبوده. مثلا ابن علی نوشته که مثلا حالت اینطوری احترام کرده چون منصوب به امیرالمومنین اهل بیت را، شاید چون بین فاطمی ها بوده، از دور فاطمی ها ترسیده، چون این فاطمی ها اسماعیلی بوده، این معروف به ترور بوده، شاید ترسیده خیلی مناقشه کنه کلش هم به باد بده. به هر حال در این کتاب با ادب نوشته که مثلا جعلیه، یکی از علائم جعلش همین باب بودنشه، یعنی میخواد بگه این زان امیرالمومنین هم چیزی نبود، کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و الحج، کتاب و صیام، این در زمان امیر، این زمان هنوز این کار نبود. این که مبب دقت کنید، نه دراسات، نه ابن عدی الکامل به ضعف، ابن عدی هم قرن 54 رفته اونجا، این دیده ایشون رو ازش کتاب نوشته. بلا شاید درست خیلی. به هر حال من وارد بحثاش نشم. اون وقت خوب دقت بکنید، از عجایب اینه که در این روایتی که در این کتاب آمده اینطور، لا رهن الا مقبوزن. اگر این متن درست باشه، این به همون قانون روم باستان نزدیکه. این تمام مقدمات بلیم و تمام بحث شما رو گرفتم برای این. اگر این درست باشه، این بحثی رو که بعد فقهای ما کردن که قبض در رهن شرط نیست، لازم نیست، اوفو بالعقود، این در حقیقت اصلا میگه رهن با قبض حقوق پیدا میکنه، لا رهن الا مقبوزن. البته طبق قاعده که همه علما گفت که العلم نقطتون واحده کسر الجاهلون، این عبارت هم محل شبهه هست، این عبارت لا رهن الا مقبوزن. یک، این که مراد از رهن خود عقد باشه، عقد رهن در وقت، اگر این درست باشه این متن، حتی آقای ما هم توجه نه گفتن یحتمل یوراد، نه این با همون قانون روم باستان میخوره. ما در هدیه هم داریم اما به این صراحت نیست معنای این عبارت، چون میگم در جواهر نه بوده، جای دیگه مرحوم استاد ما بوجنو در قواعدشون دارن. اگر ما باشیم و به قولیشون با اون زمینه قانون روم باستان، خوب دقت کنید، از روایت در میاد قبض دخیل در مفهوم رهنه، در تحقق رهنه، نه اینکه شرط هست یا سبب ملکه، قبض سبب ملکه. یا مثلا بگیم با خود اوفو بالعقود عقد محقق میشه، قبض جزء آثاریست که برش بار میشه. از این روایت این در نمیاد. انصافا اگر ما باشیم و با این احتمال لا رهن الا مقبوزن، یعنی بدون قبض اصلا عقد رهن محقق نمیشه. یک احتمال دیگه هم هست، به طور طبیعی همیشه این احتمالات هست دیگه، مراد از رهن که به اسم مصدره، مراد اسم مفعول باشه، یعنی لا مرهون الا مقبوزن. اصولا در این تعابیر اینطوره، لا رهن یعنی عقد محقق نمیشه الا با قبض. اگر این قدرته، اگر این معنا باشه، میخوام چی بگم، این بحثایی که کفای در جواهر داره یحتمل معنا نداره، با اون نقلی که کردیم، این که آیا مثلا قبض دخیل در ملک یا مثلا قبض دخیل در لزوم، اینا ایشون نیست. این دکتر چون ما هی حاشیه زدیم به جواهر که بابا شاید بعد فهمیدیم که آه اصل مطلب یک برداشت دیگری در قضیه، یعنی در ذهن اینها این نبوده که ما یک قسم از عقود اساساً عینی هستن، یعنی قبض در اونها مؤثرن، اصلا این تو ذهنشون نبوده. اینا خیال کردن عقود تمام لفظی هستن، لذا تمسک میکنیم با عفو بالعقود، میگیم قبض مثلا جزء مثلا سبب لزوم عقد رهن تمتن. اگر این مطلبی که ایشان گفته که در روم باستان بوده و این زمینه داشته قبل از اسلام، این مطلب، این عبارت امیرالمومنین ظاهرش اینه، این عبارت امیرالمومنین در باب رهن اگر مال حضرت باشه، راست هم میفهمیم اشکالی که های حاشیه فرمودن اشکال به جاییست. خب ازده هم قبول نمی کنن به باید جعفریات و اشعسیات محل اشکاله، و مخصوصا بنابر مبنایی که ما کران عرض کردیم که این جعفریات به ذهن ما همون روایت سکونیه، از عجایب اینه که ما الان روایت سکونی هم نداریم. الان روایت سکونی ما غالبا اون چه که در جعفریات در روایت سکونی داریم، این یکی رو نداریم. یعنی تو کتاب کافی غیر کافی از سکونی عن ابی عن جعفر عن ابی عن آبایی عن علیه لا رهنه لا مقبوزن نداریم، و این هم توضیحش ما باز عرض کردیم. یعنی ما مطالب تاریخی متفرق نیست، تاریخ با هم انسجام داره. عرض کردیم کتاب سکونی در زمان امام صادق نوشته شده، در زمان موسی بن جعفر ایشون مراجعه به امام نکردن و از با اینکه ایشان نزدیک شهادت موسی بن جعفر فوت کرده، اینطور که در کتب اهل سنت آمده، در هیچ یک از کتب ما وفات سکونی نمیده، در کتب اهل سنت 180، موسی بن جعفر شهادتش 183 است، یعنی چیزی در حدود 32 سال بعد از زمان امام صادق نداره رفتن خدمت موسی بن جعفر. و عرض کردیم در تا وقتی که سکونی زنده بود که ما بزرگان اصحاب داریم، مثل ابن ابی عمر داریم، مثل بزرگانی که هستن که حدیث شناسن، هیچ کدام از این کتاب نقل نکردن. عمده نقل از کتاب توسط نوفلی است و باز هم از ایشان زیاد نقل نکردن، عمدهش از توسط ابراهیم هاشم. و اگه شما نوفلی و ابراهیم هاشم حساب بکنید میشه سالهای 234. در سالهای 234 که بنا شد کتاب سکونی نقل بشه، عده‌ای از روایاتش حذف شد، به قول امروزی ها سانسور شد، عده‌ای از روایاتش حذف شد و عده‌ایش نقل شد، کامل نقل نشد.
چرا؟
قبول نداشتن اصحاب. حالا دلیل چراش چند تا نکته داره که یک وقتی من عرض کردم دیگه ما رو بخواییم بکشیم بونده دیگه طول میکشه. ظاهرن پارسال بود بحث سکونی باری 9 درصد 10 درصد رو سکونی صحبت کرد دیگه، این صحبتاش رو توضیح داره جای خودش. بعد از ابراهیم هاشم در قم پخش شد، در قم، لکن گزینشی پخش شد. اینو خوب دقت بکنید، کتاب سکونی گزینشی پخش شد، روایات سکونی. اون وقت در کتاب اشعثیات ظاهرن گزینشی نبود، کل اون کتاب رو آورده بود، ولذا وقتی کتاب اشعثیات به بغداد رسید خیلی اصحاب بهش اعتنا نکردن. سرش به نظر ما اینه، این تمام این نقاط تاریخ رو که مبهمه و مجمله این بنده حساب و تقصیر به همدیگه ربط دادیم، سرش این بود که اون کتاب گزینشی نبود. آمد به بغداد دیدن کتاب سکونیست یک مقدار روایتیست که اصحاب عمل نکردن، لذا کتاب مورد اعتنا واقع نشد. کتاب در یک طبقه در زمان مثلا کلینی، حدود زمان کلینی بغداد آمده و زمان صدوق دیگه کتاب کاملا وجود داشته، نجاشی شیخ از کتاب اسم میبرن، اما کتاب مشهور نمیشه. از کردیم دومین بار هم در قرن ششم توسط مرحوم سید راوندی، نه یعنی مرحوم راوندی، نه قطمونی که دیگه، ابوالرضا سید فضل الله راوندی، این بار دیگه باز در شیعه میاد، بازم مشهور نشد کتاب اشعثیات. بار سوم که زمان مرحوم حاجی نوریه، نسخه ایست از هند میاد، هم حاجی نوری در مستدرک اینو ذکر کردن، خب طبعا سر شهرت شد، بعدش هم آقای گرجی چاپ فرمودن، با چاپ آقای گرجی کتاب دیگه معروف شد، هم در مستدرک وجود داشت. این بار سومه که اشعثیات داخل میراث‌های ما شد. ولیکن اووردن وقت دیگه غالبا اشکال کردن که این قبول میشه یا نمیشه. و اما خود این کتاب در حقیقت کتاب سکونی است، به ذهن ما اینطور میاد. و خوب دقت بکنید، من دیروز توضیح دادم اینا، چون یه نکاتی است که کلا گفته نشده. تا سالهای 223 این دست صفان هم رسیده. صفان یک کتابی فی الحلال و الحرام داره، یک کتاب دوره فقهی داره، ظاهرا صفان این رو آورده. بعد از صفان میره تو طریق واقفیه، اصحاب بعد از صفان نقل نمیکنن. حالا ایشون فهم چرا منم نمیفهمم، ما فقط لااقل معلومه به شما میگیم علت داره، انشاءالله بعدی ها فکر کنم روشن شد. معلوم شد در کتاب سکونی هم حدود سالهای 223 حذف شد، بعد از صفان هم از میراث های ما حذف شد. مثلا اون که ابن سماعه متوفای 363 این رو آورده، 263 معذرت میخوام، و کیه اون آقای دائم 363 اون آورده متوفای، و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب متوفای 460. با فاصله های زمانی که ما عرض کردیم، یا واقفیه یا اسماعیلی ها، بعدن در کتاب شیخ این روایت. نمیدونم حالا چراش، چرا شاید این تصور یواش یواش در فقه شیعه عوض شد که اوفو بالعقود همون عقود شکلی هن، نه عقود عینی. حالا این خیلی نکته مهم، ما با شما روایت ازش عقود عینی میفهمیم. یه مقدار از بحث خارج شدم چون خیلی نکات ظریفی داره، چون در کتب اهل سنت یا شیعه که الان من نگاه میکنم در تمام اعتبار قبل در این موارد تمسک به عقود العقود شده. این من توضیح دادم که کیفیت کار، کاری هم حالا به اون حرفای روم باستان نداریم، اونی که الان ما کار داریم کاری هم به تمسک به ظاهر آیه مبارکه و صحابه و تابعین اونم خیلی کار نداریم. چون من عرض کردم حدیث رو وقتی میخواییم شواهدش نگاه بکنیم، یک دنیای واقعیت و علم و تاریخ و شواهد تاریخی، دو شواهد دینی اون چی که در قرآن و بین مسلمین بوده، سه شواهد مذهبی اون چی که در بین طائفه ما بوده. و عرض کردیم با جمع‌بندی شواهد دائما میل ما به شواهد مذهب ها، این اشتباه نشه، یعنی اون تلقی اصحاب رو روش کار بکنیم. و صلی الله علی محمد و بلا بفهم مدت عینی و شکلی
میشه که اصحاب الان شما نمیشه که اینها عبود اینا قبل خود روز ماهیت بدنن
شاید مثلا شیعه به خاطر کلامی که به امیرالمومنین منسوب بود این عینی حساب می‌کنه، اما خود ائمه کردنش شکل
خدا،
چون این برگشتن زمان وجود ائمه است، یعنی صفوان زمان سیدرا کرد، از بعد از صفوان دیگه شیعه خارج میشه. فکر نمی‌کنم این کشکی مشکی شده، یعنی تبدیل نشده، این نکته باید داشت. حدیث سکونی هم حضر شده
استاد، این اصلا تو کتاب سکونی نبوده، وقتی اشتیاد کل سکونی داره نقل میکنه میتونه نقل نکرده،
یعنی اصلا
سندش هم از سکونی نیست، سندش اصلا سکونی نیست، تو اشعثیات هم نیست،
مثلا شاهد نیست که سکونی باشه. بحث دیگه است، در بحث هم سکونی صحبت که هم بحث اشعثیات که کتاب
سکونی
از کردن کتاب سکونی در قم شهرت پیدا کرد توسط عمران نهاشه، اما شهرتش همراه شد با گزینشی.
عمران نهاشه فرمون نمی کرده، صرفا چاپ
می کرده، مومی های کاری کرده، یعنی پسرش یکی بعد از پسرش باز کنه از ایران هاشه محمد بن احمد هم خود سعد بن عبدالله هم ادره ای از این بزرگان ها غیر از خود پسرش باز از ایران هاشه نهد، یعنی از ایران هاشه نهد. این طور بوده
که به کتاب سکونی عمل می‌کردن به عنوان اینکه در مسائلی که از امام از